به چیزی و مبارزه با آمریکا چی هست؟ بحث متفاوتی هست از اون چیزی که شاید تا الان شنیده باشید. سوال نظرسنجی برنامه امشب رو ببینید. در خدمتتون هستیم با مهمان عزیز برنامه.
نقش اشرافیت و دنیا طلبی خواص در انحراف جوامع مختلف از مسیر حق و سست شدن مردم در مبارزه با ظلم و استکبار چقدر می باشد؟ 1. کم. 2. تا حدودی. 3. زیاد. شما می توانید عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,014,35 بفرستید و در قرعه کشی 10 کارت هدیه بانکی شرکت کنید.
اگر اجازه بدید من مهمان عزیز برنامه امشب رو معرفی کنم خدمت شما. آقای قاسمیان، مدیر حوزه علمیه مشکات و مسئول قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام. سلام عرض می‌کنم شما، خیلی خوش اومدید برنامه.
سلام علیکم خدمت شما مقصودی و خدمت همه بینندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم و عرض تسلیت دارم این مناسبت‌ها ان شاءالله که عزاداری‌هاشون هم مورد قبول حضرت سید الشهدا قرار بگیره ان
شاءالله. آقای قاسمیان هم که در این مدمازون بدونن تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف هم دارن، مهندسی عمران از اون دانشگاه، فضای دانشگاه ها هم خب خیلی خوب میشناسن و خب سخنران و هیئت های بزرگ دانشگاهی هم هستن. ما استفاده هم کردن دانشجوها در این ایام محرم از سخنران آجا هم در دانشگاه علم و صنعت هم در دانشگاه صنعتی شریف جزء عزیزانی هستن که خیلی صریح در مورد مسائل روز هم صحبت میکنن. برای همین هم مزاحم ایشون شدیم با توجه به مباحثی که خب در این ایام هم مطرح هست در مسائل روز کشور. میخوام یه بازخوانی بکنیم بحث و نگاه دینی و تاریخی رو به این موضوع استکبار ستیزی. خب ما راجع به بحث استکبار ستیزی خب انقلاب ما خیلی صریح صحبت کرده و حضرت امام اساسا میگن ما میخوایم نابود بکنیم نظام هایی که بر پایه سرمایه‌داری و کمونیسم و صهیونیسم شکل گرفتن و اصلا تعارف نداریم، یعنی حتی اگر اونها هم کاری با ما نداشتن و فرض محال، ما اصلا قصدمون هست مبارزه با ظلم بکنیم. و رهبر انقلاب هم که بارها فرمودن این مبارزه ادامه داره. از طرف خب بحثایی میشنویم تو فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور که ما باید با قدرت‌های جهانی تعامل بکنیم، یعنی اصلا چرا مثلا شاه خوشونه باید بکشیم؟ نه، باید تعامل بکنیم. من میخوام نگاه دینی رو بدونم چی هست که حالا با توجه به ایام عاشورا یا مباحث دیگه که نوع نگاه جامعه اسلامی به استکبار و به ظلم باید چجوری باشه و الزامات شما رو برسید مراحل بعدی صحبت
بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمتون که حالت من سریع صحبت میکنم به این معنی نیست که مبانی رو نمیخوایم بگیم، نه، با مبانی انشالله سعی میکنیم یه گفتگوی نسبتا صریحی داشته باشیم. می‌دونید که اخیراً اصلا شعار استکبار ستیزی داره خودش مورد نقاش قرار میگیره که حتی داره تئوری سازی میشه که کسی دیگه تو 13 آبان هم رفته رفته میبر آمریکا کسی نگه و ما چرا این حرکات رو انجام بدیم. ببینید ما الان زمان عاشوراست، یعنی ما برگردیم یه خورده عقب ببینیم ما باورهایی داشتیم، بر اساس اون باورها حرکت کردیم. انقلاب پیغمبر یه باورهایی داشته، بر اساس اون باورها حرکت کرده. بعد چی میشه که خیلی به راحتی بعد از 50 سال آیا یا حتی زودتر به یه نتایجی میرسه و سر زاده خود پیغمبر رو در حقیقت بالای نی میکنن. شما بیایید خیلی از قبل ترم که بیایید، من این باورها رو به طور پایه‌ای باید بگم ولو خیلی سریع که بعداً رو اینا ببندیم. ما تو منطق دین چیزی به نام صلح و سازش با دشمن اصلا نداریم، یه شایعه‌ای بیشتر نیست. حالا من به عنوان شاهد بعضی از آیات رو میگم. بعضی از حوادث تاریخی که متاسفانه امروز مورد استشهاد خیلی هم داره قرار میگیره، مثل صلح حدیبیه، صلح امام حسن، جریان حکمیت، اینا رو هم خدمتتون ولو به مختصر عرض میکنم. ببینید قرآن تصریح داره که اگر اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اگر کفار رو گروهی باشون برخورد کردید، اتفاقا پنج به اضافه یکی با اینا برخورد کردید که دیدید همه جمع شدن، فلا تولوهم الادبار، پشت نکنید به اینا، حتما با اینها بجنگید. یعنی منطق منطق مبارزه است، الا در دو حالت که این دو حالتش صرفا برای اینه، صرفا باز محتواش محتوای جنگ و رزمه. محتواش این است که مگر این که دارید جبهه رو تغییر میدید که از یه جبهه دیگه حتما به دشمن ضربه بزنید، یا این که دارید با یک لشکر جدیدی وارد میشید که به دشمن ضربه بزنید. به تعبیر قرآن الا متحرفا لقتالا او متحیزا الى فئه. دیگه در هیچ فرضی ما اصلا صلح و سازش و موسی با فرعون بشینن پای میز مذاکره کلن مشکلاتشون رو با هم دیگه حل بکنن، اصلا این منطق وجود نداره توی دین. امروزه متاسفانه چیزی که بدتر از حوادث اخیر داره اتفاق میفته تئوری سازی این است که آقا ما دیوارهای بی‌اعتمادی رو میخوایم با آمریکا اینا کلن برداریم. این مشکلش یه نوع خوشبینیه در حقیقت به دشمنه. ببینید من باز به عنوان بحث پایه‌ای برم همین صلح حدیبیه رو یه مرور بکنم.
خیلی هم بهش داره اشاره میشه.
بله خیلی به صلح حدیبیه داره اشاره میشه که مثلا پیغمبرم اهل صلح بود، اونم چی مثلا بیا صلح حدیبیه. ببینید صلح حدیبیه اولا بعد از جنگ احزاب انجام میشه. ببینید هنوز مسلمین حکومت رو تشکیل دادن ولی رسمی نیستن پیش مکه و پیش ریاست حجاز. من بخوام تشبیه بکنم، شما فرض کنید که حزب الله لبنان نسبت به فضای رژیم صهیونیستی شما حساب بکنید مثلا یه همچین حالتی. خب تو جنگ احزاب پنج به اضافه یک اون موقع اومد، یعنی دیدن که واقعا ریشه اینا رو نمیتونن اینجوری بکنن، باید احزاب و همه گروه ها وارد بشن برای اینکه ریشه اسلامو بکنن. خب اونجا اتفاقهای خوب جالبی افتاد به جهت معرفتی. قرآن توضیحی که میذاره پشتش به عنوان تحلیل وحیانی از اینجا جریان جالبه، و اونی که میگه که خب اومد و جنگ شد و مسلمونا یه سری در حقیقت میگه جونشون رسید تو دهنشون، خب بلغت القلوب الحناجر. بعد داره که یواش یواش و تظنون بالله ظنونا، شروع کردن گمانهای بد کردن که بالاخره ما فریب خوردیم و چه و اینها. اینجا اشاره میکنه به یه عده‌ای که اینها دچار ضعف ایمان شدن، و با ضعف ایمان اتهام نمیگه آدمهای بدین، بحث فی قلوبهم مرض که قرآن اشاره میکنه که حالا من بعد شواهد تاریخی هم بهتون میگم، چه زبیر چه ابو موسی اشعری، اشعث ابن قیس، نمیدونم عمر سعد، اینها کلن آدم های ذاتن بدی نبودن. یه ضعف ایمان هایی و یه ضعف باور هایی که چرا اونو شیک گرفت که به سوال برناتون مرتبطه که حالا اونو یه موقعی عرض میکنیم انشالله. اینها رفته رفته گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، شروع کردن بذر تردید رو توی دل بقیه پاشیدن. کسایی بودن که اتهام از ارکان بودن. ببینید اینهایی که مردمان خیلی حرفاشون تعیین کننده خیلی وقتا نیست و جهت دهنده و جریان ساز نیست بعضی وقتا، اون کسایی که شاخصن شروع میکنن اونها جریان ها رو تولید میکنن. گفتن آقا پیغمبر اصلا ما رو فریب داده. شروع کردن این ولوله رو که انداختن، یه عده مؤمنینی بودن که با پیغمبر بودن و اینها، اینا گفتن که این وعده الهیه، و اتفاقا تو این نقاطی که کار به بیخ کار میرسه کار به نفع جامعه اسلامی تموم میشه. اتفاقا تو احزاب این اتفاق افتاد، تو اون مقاومت جانانه که اونها در احزاب کردن که قرآن میگه جونشون رسید به گلوشون. خب اون نتیجه اون مقاومت این شد، یعنی یکی از وعده هاست و یکی از سنت هاست، کار به بیخ بیخ بیخش که برسه با کمترین هزینه کار تموم میشه.
ما بیشتر راجع به احزاب و قضیه خندق و اینا رو
اصلا مهم نیست
این روایت رو.
اصلا ببینید قضیه خندق قضیه مهم نیست، قرآن هم اسم این قضیه رو نمیاره.
روایت قرآن،
روایت قرآن اینه که کار رسید به بیخش، یه سری از مؤمنین گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. خب این خلاصه خدا هم چی وعده ای داده تمام، و اینها مقاومت کردن، پای قضیه وایستادن، با پیغمبر اینها وایستادن، کار ماجرای احزاب هم بدون درگیری تمام شد. اینی که میگم سنته، ببینید عین همین در ادامه های احد هم اتفاق افتاده. در ادامه احد اینم میگن بینندگان استفاده تاریخی بکنن، بعد از احد میدونید که یک شایعی شد که پنجه به اضافه ای که اون موقع حمله کرده مجدد، خب یه ده خیلی وحشت کردن دیگه، گفتن ما که تو اون احد اینجوری مسئله رو به باد دادیم، حالا دیگه الان که دیگه فاتحه‌مون خونده است، یه ده گفتن الذین قال لهم النار ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، گفتن آقا مردم جمع شدن دیگه، نظام های دنیا جمع شدن، بترسید دیگه. خب یه عده توی این وسط مؤمنه، معتقد پیدا شد که داره فزادهم ایمانن. خب اینا اومدن باز دوباره اون ماجرا رو قرآن به اونی که سنت های الهی میگوید که ماجرا بدون لم یمسس هم سوان تموم شد، ولی اونجا یه نکته میه، میگه انما ظالم، اینو خواهش میکنم بینندگان خودشون برن یه آیات آل عمران رو نگاه کنن، انما ظالم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان رفیقای خودشو میترسونه. تو این درگیری ها میبینید که با توجیهات کاملا به ظاهر منطقی، ولی رو عدم باور و وعده‌های خدا، خب ولی به حسب ظاهر میبینید توجیه دیگه، که آقا بالاخره شما نفر نداری، شما اینجوری، وضعیتت اینجوریه، شما تو بدرم اگه اونجوری شد شانس آوردید. ببینید گاهی اوقات ما تعلیب شانس میکنیم، خدا میگه وعده الهیه، ما میگیم بابا تو بدرم اگه اونجوری شد، تو جنگ تحمیلی خودمونم اگه اینجوری شد، اینا یه شانسی بود اتفاق افتاد. آقای مقصودی من سوال از شما دارم، از بینندگان این سوالو دارم، اومدن بعد از جنگ آقا این صحنه رو تعریف کردن، میگن من نوشته شدنم، رفتن پیش استعداد هوایی ما، گفتن این استعداد هوایی ما کدام، آقای رو ما میخوای حساب بکنی، نمیدونم 30 روز 20 روز 30 روز کلن توان جنگی ما،
میگن
بله به امام، حضرت آقا این نوشته رو میبرن به حضرت امام، میگن که این بالاخره چیکار بکنیم، این وضعیت اینجوریه، امام میگن برید بجنگید. میخونن و من میخوام بدونم امام رو چی حساب کرده که همچین حرفایی زده.
جالب میگن اون هواپیما ها که میگفتن تا 30 روز دیگه
هنوز داره کار میکنه. اون تلاشی که اون عده انجام دادن، من جمله اشاره میکنن به شهید ستاری، میگن اون تلاشی که اونها انجام دادن و وعده های خدا محقق شد تو جریان، همون چیزی که فکر میکردن که 30 روز کار میکنه، 30 سال و 30 و چند سال داره کار میکنه. حالا بعد از این ماجرا اتفاق حدیبیه میفته، بعد از ماجرای احزاب، من اینو خلاصه داره بینندگان توضیح میدم. ببینید پیغمبر به همراه دقیقا مسلمان ها بدون آرایش نظامی میرن به قول قرآن به بطن مکه، میرن تو دل دشمن. ببینید حرکت چقدر پیش روانه است. در حقیقت مثل این میمونه که ما اگه بخوایم مثال بزنیم سید حسن نصرالله و تمام حزب الله لبنان برن همینجوری سرزمین های اشغالی، بگن خب برای چی اومدید اینجا، بگن اومدیم زیارت، ببینید این حرکت زیارت بیت المقدس، اومدیم زیارت کنیم، با بالاخره چیزی هم نداشتن و گوسفند با خودشون راه انداخته بودن و فلان، اینهایی که برن برای قربانی و اصلا با این هیبت اومده بودن، پیغمبر نماینده خودشون رو میفرستن که از فامیل های خود ابو سفیان هم بود، میفرستن اونجا نماینده پیغمبر رو دستگیر میکنن، شایعه میشه نماینده پیغمبر رو کشتن. خب پیغمبر خدا با مؤمنین یه بیعت میکنه زیر یک درختی، بهش میگن بیعت شجره، لقد رضی الله عن المؤمن اذ یبایعونه که تحت شجره، زیر یه درختی بیعت میکنه که میریم دمارشون رو در میاریم. ببینید یه همچین چیزی، میریم دمار، به قدری این حرکت پیغمبر و این اقدام پیغمبر توی دل دشمن، دشمن رو به وحشت انداخت که نماینده پیغمبر رو آزاد کرد. باز پیغمبر این بحث رو مطرح کردن که اگر بخواد به ما بجنگه میریم میجنگیم، و قرآن میگه که چنان چه با شما بجنگن حتما شکست میخورن و حتما شما پیروز خواهید شد. ماجرا به صلح تبدیل میشه. مون تا جریان صلح این بوده. ببینید رفتن تو دل دشمن، اینا گفتن که آقا
در یک حرکت کاملا
تهاجمی هستن، یعنی تحقیر طرف مقابله. ببینید مذاکره ایست از جنس مبارزه، یعنی مذاکرهش مبارزه است اصلا. قرآن میگه این صلح، میدونید برای چی بود؟ این تحلیل تو کتاب تاریخی عمدتا نمیبینید، تو تحلیل قرآن فقط میگه که ما ماجرا رو به صلح تبدیل کردیم به دلیل اینکه یه تعدادی مؤمنینی بودن که تو مکه بودن، شما نمیشناختید اینا رو، اگه میرفتید با اینا میجنگیدید میدادید اشتباهی این چهار تا مؤمن هم میکشتید. من رعایت این چهار تا مؤمن کردم و گفتم که شما با اینا نرید بجنگید. تأکیدم میکنه قرآن، لو تزیلو لعذبنا، اگه جدا بودن بهتون میگفتم که برید دمار از روزگارشون در بیارید تو همون وسط. این تبدیل که میشه به صلحنامه، شما ببینید عواقبش چیه. اون موقع این صلح حدیبیه شروع میشه، همه میفهمن کار نظام ابو سفیانی تمام شد. خب همه اینو متوجه میشن، جمعیت مسلمون ها به چند برابر میرسه. ببینید عوارض یک حرکت رو باید دقت کرد. پیغمبر یه صلحی نوشتن که هیچی ندادن توش، خب هیچ در حقیقت برگی اونجا ندادن، چون که ماهیت مبارزه بوده. طرف مقابل فقط یه چیزهایی رو قبول کردن که اگه کسی مثلا مسلمون شد اومد تو مدینه، اینا مثلا برش گردونن. خب اتفاقا برای نظامی که دیگه شکست خورده، یه مسلمونی که چیزشو برش گردونن، اون خوش میشه مبلغ اسلام اونجا. برای همین جمعیت مسلمان ها یهو متفاوت شد و اصلا اون مقدمات شکست فتح مکه و اینا شد. قرآن اسم صلح حدیبیه رو میذاره چی؟
فتح مبین.
فتح المبین، عملیات فتح المبین اسلام میشه اون صلح حدیبیه. ولی این مدل چیزهایی که ما امروز داریم میبینیم هیچ گونه ارتباطی به صلح حدیبیه نداره.
نکته خیلی دقیقی رو فرموندین. آقا به تعبیری که شما میفرمایید، مهمترین چیز این باور ماه که چقدر به اون وعده الهی برای توکل داریم، به وعده های خدا. تو حالت زندگی شخصیمون هم این موضوع پیش میاد که ما مثلا برای امرار معاشمون دست به مثلا چمونم دزدی و کار دیگه بزنیم، یا مثلا ربا بگیرن، بخاطر اینکه مردم وقتی تنگنا قرار میگیریم میگیم خب دیگه وعده های خدا جواب نداد، سری میریم. یعنی اونقدری که به پارتی و به رشوه و اینا اعتماد داریم، به اون وعده های الهی اعتماد نداریم. تو سطح جامعه هم همینه. یعنی خیلی وقتا میبینیم مثلا بعضی مسئولین فضای رسانه‌ای سیاسی میگن آقا سخته، قبول داریم استکبار و فلان، ولی دیگه مشکل خوردیم و اینا، راهی نداریم جز این که. پس شما تحلیلتون رو نگه در این باور
اسلام و همین باوراش. ببینید آقای مقصودی، دشمن آقا هم اینو تاکید میکنن، میگن با ما مشکل هسته‌ای نداره، مشکل ساختاری داره. اسلام و انقلاب اسلام یک دکترینی ارائه کرده که دکترین غیر قابل فهمیه برای طرف مقابل، که اصلا غیر قابل پیشبینیه. آقای مقصودی این ورتر بگم، دکترین اسلام بعضی وقتا برای خود ما غیر قابل پیشبینیه، یعنی غیر قابل پیشبینی میکنه. ما میدونیم وعده‌ای هست، ولی رزق از کجا میاد؟ رزق من حیث لا یحتسبه. بیایم همه تصمیم بگیریم یا این حرفای قرآن رو باور کنیم. ببینید شما در جنگ بدر اصلا قرآن گزارشایی که میکنه عجیبه. میگه گزارش میکنه که ما چشم بندی کردیم که مثلا شما اونا رو کم ببینید، اونا هم شما رو کم ببینن. شما اونا رو کم ببینید بگید میزنیم لتو پارشون میکنیم، اونا هم شما رو کم ببینن بگن که آقا اینا که جنگ نداره، شلشل بیان وسط که ضربه بخورن. تو احد یه جور دیگه میگه سپاه رعب اومد با لشکر یهودیا، میگه اینجوری اومد. تو جنگ احزاب میگه جنود لم تروها اومد، لشکرهای ندیدنی اومد. خب رزق من حیث لا یحتسب که روش حساب کرده امام خمینی، آقا اینا حساب میکنن، از اون اول روش حساب کردن. اینا یه تولید یک دکترین جدیدیه که منطق غیر قابل فهمه، منتهای مراتب داره پیش میره. این منطق مشکل دشمن با ما مشکل هسته‌ای نیست، مشکل ساختاریه. برای همین من گفته بودم این ور اون ورم، ما اگه مردیم باید پیشبینی کنیم آینده رو. این حرفا به درد این میخوره که ما آینده رو بتونیم پیشبینی
کنیم. اگه اجازه بدید ما یه مستند باره آماده کردیم راجع به همین موضوع از بحث تاریخ اسلام و حالا صحبت های اخیر رهبر معظم انقلاب، اینو با هم ببینیم در خدمتتون هست.
مشکل کنونی کشور متاسفانه به خاطر وجود آدم‌های بعضن بیخیال و بعضن سهلندیش.
مشهور شده قرآن سر نیزه کردن عامل شد مردم فریب بخورن. مردم تا لیدرهای خراب نداشته باشن فریب نمیخورن. اشعث اگر اون شب بر نگشته بود و سپاه امیرالمؤمنین رو پشیمان از ادامه جنگ نکرده بود و اون فتنه رو ایجاد نکرده بود، معاویه فردا صبح قرآن سر نیزه نمی کرد. وقتی خبر سخنرانی اشعث اون شب رسید به معاویه، گفت تمام شد، فردا قرآن ها رو سر نیزه کنید. قرآن ها رو سر نیزه کردن شلیک نهایی بود.
اشعث بمون،
دست از جنگ بردار، فرمان حریص، یا ده قدمی خیمه فتنه هم برگردم.
برگردشتر خوفیان شمشیر کشیدند، دست جان علی رو کردند. نامرد
روت برگردید، دشمنان اصلی در لشکر خودی هم.
اگر شما فکر کنید یک کاری بود که آمریکایی‌ها میتوانستن بکنن و نکردن، بدانید که چنین چیزی نیست. گاهی هم حرفای به ظاهر آشتیجویانه‌ای در این مدت زدن، اما هر وقتی که یک لبخندی زدن به روی مسئولین جمهوری اسلامی، وقتی دقت کردید یک خنجری در پشت سرشون مخفی کردن، نیتشون عوض نشد.
مستفیض بفرمایید.
در بوده شما خدایا توبه.
شیخ بگذار اول امر خطابه بخوانند.
چرا؟
اگر بعد از خطبه تو امر خطبهی بخواند که خلف وعده باشد.
ما اتفاق نظر داریم، مصلحت آن شد که میشنند، همچنان که این انگشتری از انگشت خود بیرون می کنم، علی و معاویه را عزل نمودم.
چونان که این انگشتری از انگشت بیرون می کنم، علی ابن ابی طالب را عزل می کنم. اما چونان که این انگشتری انگشت می کنم، معاویه ابن ابو سفیان را برقرار می دارم.
خنده تاکتیکی، لبخند و روی خوش تاکتیکی بچه ها رو فقط فریب میده. مسئولین برگزیده یک چنین ملت اگر فریب بخورن خیلی باید ساده لوح باشن.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم. به شما قول میدهم چنانچه با همان نیت روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید، پیروزید و بر دشمن مزور غلبه میکنید.
وقتی صحبت مذاکره میشود میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد، با کیک امام حسین هم مذاکره. خب اینا نشان دهنده سهلندیشی است. اینی که میگیم با آمریکا مذاکره نمی کنیم، معناش این است که با مذاکره، با اصل مذاکره مخالفیم. نه، با مذاکره با آمریکا مخالفیم. اینو انسان هوشمند باید بفهمد که چرا
عرب و عجم کف بسته منتظر حکم امیرند. تعدادشان 7000 نفر است.
همه را
گردن بزنید. Thank you.
میخواهم به مساف تصویر بروم که بدترین آفت دین است. تصویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تصویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقشه ابلیس است.
مذاکره با اینها یعنی راه رو باز کردن برای این که بتوانن هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه فرهنگی، هم در زمینه‌های سیاسی و امنیتی کشور نفوذ کنند. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
تصویر به شما امان می‌دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
نقش اشرافیت و دنیا طلبی خواص در انحراف جوامع مختلف از مسیر حق و سست شدن مردم در مبارزه با ظلم و استکبار چقدر می باشد؟ 1. کم 2. تا حدودی 3. زیاد. شما می تونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,014,35 بفرستید و در قرعه کشی 10 کارت هدیه بانکی شرکت کنید.
بله، بسیار عبرت آموز است تاریخ اسلام. من این وعده رو هم بدم که انشالله برنامه‌سازی یک مستند، مجموعه مستندی رو در بحث نفوذ داره آماده میکنه که هفته آینده انشالله اولین قسمتش شنبه شب خواهید دید. راجع به همین بحث تاریخ اسلام هم یکی از قسمت‌های این مستند که احتمالاً قسمت چهارمش باشه، با همین نگاهی که دیدید انشالله مستند کاملی خواهد بود، یکی از اون قسمت‌های مجموعه مستند خواهد بود انشالله. خب خیلی تأمل برانگیز بود. بله، حالا من میخوام مثلا یکی از اونها بحث در واقع اتفاقی که برای ابو موسی اشعری میفته و اون حالا اینکه زودتر میره اعلام میکنه با اینکه مالک بهش میگه مواظب باش و اینها. ما توی بحثای خودمون با آمریکا هم ما امروز دقت میکنیم که دقیقاً همیشه ما این فیزوفانی هیچ وقت استکبار یا نظام ظلم به اون وعده هاش عمل نکرده. مثلا توی قرارداد الجزایر 1981 دومین باری که ما این قرارداد آقای الجزایر دوم، یکیش کارا برای جنگ تحمیلی اونجا صدام زیرش میزنه، یکی 1981 هست که ما بعد از در واقع لانه جاسوسی و حادثه لانه جاسوسی با آمریکا میبندیم. جالب اولین در واقع بند قرارداد اینه که ما فردای امضای قرارداد گروگان‌ها و جاسوس‌ها رو آزاد کنیم و بعد آمریکا بعد مثلا چیزای ما رو آزاد کنه، پول‌های بلوکه شده ما رو آزاد کنه، تحریم‌ها رو برداره و آمریکا به هیچ کدوم از اونها عمل نمی‌کنه. یعنی وقتی ما اول تعهد انجام میدیم این اتفاق میفته. توی سعدآباد هم دقیقاً همین، ما سانتریفوژها رو جمع کردیم، پلم کردیم و اینها و باز اونها به وعده‌شون عمل نکردن. تو همکاری که تو افغانستان کردیم باهاشون همین اتفاق. تو توافق ژنو هم دیدیم چه جوری عمل کردن. و حالا باز حالا این توافق هم ما متأسفانه جوری چیده شده تو بخشی که ما باید اول مثلا راکتور رو خب بتون بکنیم و اینها، که حالا رهبر انقلاب اون بیانیه که دادن برای اصلاح همین بود که ما تضمین ها رو حتما بگیریم و بعد انجام بدیم. من حالا میخوام راجع به تاریخش صحبت بکنم که آیا اصلا داریم توی این در واقع اتفاقاتی که تو صدر اسلام افتاد یک بار اصلا مثلا نظام سلطه یا اون در واقع کفار به وعدهشون عمل کرده باشن مثلا اون قراردادها رو؟
ببینید، عرض به خدمتتون که اولا اینکه به قراردادشون عمل نمیکنن یه بحث اعتقادی داره، چون قرآن هم همین میگه، میگه لا یرقون فیکم الا ولا ذمه، هیچ قراردادشون رو پایبند نمیمونن. با شماها ممکنه با نظام‌های دیگری پایبند بمونن ولی با شما این قرارداد رو پایبند نمیمونن. حالا ببینید واقعا قابل تعجبه اولا اینکه چه جوری میشه ما مثلا فرض کنید شما برید بخواید برید خونه بخرین، بعدش یه نفر به شما بگه که شما باید خونه‌تو بیا به نام من بزنی، پولم نمیدم، بعد میری میشینی تو اونجا، بعدش مثلا حالا بعدم پولو میدم. اصلا واقعا عاقلی همچین قراردادی رو مثلا حاضر ببنده؟ اونم با یه آدم قالطاق و زیر میز بزن. حالا به هر جهت این اتفاق افتاده که رهبرم سعی کردن یه مقداری بتونن اینو ترمیم بکنن تو این بند نهگانه. اولا دشمن هیچ موقع این کار نکرد، این وعده الهی محقق بوده. ببینید حتی تو حدیبیه هم این کار نکرد، بعد از یه سال نیم زد زیر قرار، منتهی مراتب قرار اونجا انقدر عزت مدارانه بود و چیزی نداده بودن توش که
اون فتح المبین
بود، اصلا اون فتح المبین بود، اصلا هیچی کرد اون زیر میز زدن اونها رو. تو صلح امام مجتبی که خب اون واقعا یه حرکتی بود که مردم به یه خفتی تن داده بودن، تو اونجاها نشون داد باز دوباره که زیر قضیه قراردادش زده، یعنی قرار بود که معاویه پس از خودش کسی رو انتخاب نکنه و کرد و منجر خوب جریان بعدی حضرت سید الشهدا شد. و اونجا هم اون ملتی که کم آورده بودن، ببینید واقعا بده برای اندیشمندانی یا به اندیشمند نمایی که بگه که آقا مگه امام حسن صلح نکرد. خب صلح امام حسن صلحی بود که واقعا یه سری تحت فشاری بود امام مجتبی، به عبارتی که گفته بود من بریم با معاویه بجنگیم، مردم گفتن آقا زندگی با ذلت ما ترجیح میدیم. در جریان حکمیت هم که دیدیم
جامعه و اون خواص ملعون تاریخ شدن،
تاریخ شدن. الان ما که نباید بگیم که بابا مگه امام حسن صلح نکرد، خب نه پس بیایم بعدش هم سر زاده زهرا بکنیم بالا نه بگیم خب مگه اون کارو نکرد. خب اون کارا رو در حقیقت تو ماجرای حکمیت هم که همینه، شما دیدید این قضیه. لذا دشمن که به وعده‌های خودش عمل نمی‌کنه، حالا من یه نکته دیگه خیلی کوتاه بگم. ببینید آیه مقصودی، ما فرض میکنیم به عنوان فرض محال، فرض محال محال نیم، ما 3-2 بردیم در قضیه هسته‌ای. نکته این است که ببین حرکت بعدی چیه، حرکت بعدی آمریکا چه خواهد افتاد. از دو حالت خارج نیست، این دو حالت بین بد و بدتره و یک حالت خوبی کلن این مجموعه وجود داره که اونو رهبر بهش اشاره کردن. حالت بدش این است که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، از این دو حالت خارج نیست،
هیچی
یعنی به اندازه کافی برای خودشون چیز گذاشتن که بر ندارن، فقط هیچی، هیچ اتفاقی نیفته. نکته بدتری که میتونه اتفاق بیفته اینه که اینم یه اعتقاد قرآنیه که خطوات شیطانه، یه حدود 2-3 قسط رو رد کنه بیاد، مسئولین رو به این باور برسونه در درجه اول، در پسش مردم رو. دیدید مذاکره با ما جواب داد، خب موضوع بعدی رو بیازه
سیبیلمون رو یه جوری
چرب کنه دیگه، چرب کنه. بعدش فرض فرمایید که موضوع بعدی حقوق بشر، موضوع بعدی موشک‌های بالستیک، موضوع بعدی فلسطین، و اون موقع به تعبیر قرآن، ببینید ما یا اینا رو باور داریم یا نداریم، به تعبیر قرآن لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، یعنی تا ته قضیه با شما خواهد اومد دیگه، یعنی تا شما دست از تمام این دکترین بر ندارید با شما خواهد اومد و شما رو تحت فشار اینجوری قرار خواهد داد، شما مجبورید. این الف رو به طرف گفتن بگو الف، گفت نمیگم، گفت آقا بگو الف دیگه، چه اشکال داره، هر چی آقا میزدنش میگم من نمیگم، گفت آخه بگم الف، بعد میگم حالا که اینو گفتی بهم بگو فلان، بعد با یه هم بگو تا اونجا بگو، بعد برو مدرسه، بعد ما از اون اولش نمیگیم. لذا این اتفاق اعتقادی رو ما باید حواسمون باشه که اتفاق خوبه که میتونه بیفته. اینو بگم، این پدیده به عنوان یک پدیده عبرت آموز جلو چشم مردم همیشه قرار بگیره. از کجا شروع کردیم این پاراگراف رو؟ از یه جایی شروع کردیم و این عبرت آموز آمد، دیدید نشد، دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد یا اتفاقات بدتر داره میفته. ختم میکنم کلام رو به این جمله امیرالمومنین که اینجا عملا آوردید. امیرالمومنین میگن دشمن رو به ما قارب لیتغفل، دشمن نزدیک میشه که غافلگیر بکنه، حواستون به این غافلگیری باشه.
مثلا حالا میخوام به بخش دومه در بحثمون راجع به الزامات استکبار ستیزی. یه جامعه انقلابی اگه میخواد استکبار ستیزی رو تو مسئولینش، خواصش و مردم ادامه بده، باید چه جوری باشه و کجاها در واقع باعث میشه که این جامعه تغییر میکنه؟ حالا اون بحث رفاه زدگی که من تو سخنرانیتون خیلی هم شما به این اشاره میکنید، حضرت امام هم بارها فرمودن که مبارزه با رفاه طلبی سازگاری است. میخوام یکم این رو
بذارید، من یه جمله از آقا بخونم. حضرت آقا در رهبریشون تقریبا اولین مکتوبه‌ای که دارن مکتوبه است که برای 40 حضرت امام میدن. من ارتباط بحث روحیه و آرمان‌های انقلابی رو با این اشرافیتی که متاسفانه اول در مسئولین ما افتاده،
بخشی از مسئولین
و بخش نسبتا قابل توجهی متاسفانه که ما داریم نهی از منکر میکنیم. من بارها این و اونور میگم نهی از منکر گیر دادن به صرفاً به فکل چهار تا خانوم نیست. این خودش نهی از منکر. آقا اینو یه موقعی در بحثاشون فرمودن، این واقعا یه نهی از منکره. آقا در اونجا در معلومه حرفای مهم خودشونو در ابتدای رهبری میخوان محکم بکنن. روحیه و آرمان انقلابی بدین معنی است که میل به زندگی راحت و مرفه جامعه و مسئولان را به سازشکاری و تسلیم در برابر زورگویی قدرت‌های جهانی و غفلت از توطئه‌های استکبار و بی‌اعتنایی به پیام جهانی انقلاب نکشاند. سه تا عنصر حضرت آقا میگن، یعنی میگن که این روحی و آرمان‌هایی که تا الان تو بخش اول داشتیم بحث می‌کردیم، اینا رفاه طلبی و راحت طلبی و اشرافی زندگی کردن، اینها هم انسان رو به سازشکاری میکشونه، هم به غفلت از توطئه‌ها میکشونه و هم انسان رو انقلاب ما رو حواسمون نیست جایگاش تو جهان کجاست، میایم راحت یه چیزایی میبندیم میریم تموم میشه. به لحاظ تاریخی نگاه کنید، به لحاظ تاریخ اسلامی اتفاقی که افتاده جالبه. ما در دوره‌های پس از پیغمبر خدا تا دوره امیرالمؤمنین، ما به دلیل اینکه فتوحات زیاد بود در اون دوره و ثروت‌های فراوانی وارد می‌شد و منطق درست برخورد با این ثروت‌ها در خود و مسئولین اون موقع نبود و بیریز به پاش‌هایی که شده بود، خب برای کی؟ امثال زبیر، خود همین در حقیقت اشعث و ابو موسی اشعری. بابا مرد و ملت این آدمای بدی نبودن. ببینید ابو موسی اشعری قاری قرآن بوده، میگن به نماز بسیار مقید بوده، صوت قرآن بسیار خوبی داشته، آدم حسابی کوفه بوده. عمر سعد قاری قرآن بوده. عمر سعد کسی بوده که در اهل حدیث کوفه یه موقعی بحث میکردن که اگر عمر سعد نقل بکنه از پیغمبر با یه واسطه، احتیاج به نقل دیگری هم داره یا نداره، یعنی یه نقلش کار دو سه تا نقل میکرد. این آدم معتبری بوده. زبیر همینجوری با لقب سیف الاسلام شد. زبیر از پیغمبر خدا گرفته بوده. منتهای مراتب ببینید یک نقطه مشترک تو همه اینا بود. من نمیخوام بگم این تنها عامله، ولی قطعا یکی از عوامل جدیه که شروع کردن به بخور اقتصادی و یه مقداری رفتن تو کار معادلات اقتصادی جدی و نوع اشرافی زندگی کردن و طبقات اجتماعی رو فرودست فرادست رو با هم دیگه اختلافش رو زیاد کردن. وقتی که امیرالمومنین اومد سر کار، گفتش آقا من میخوام عدل رو اجرا بکنم دیگه، همون اون زبیر پیغام داد که سخنرانی بسیار خوبی کرد، استفاده کردیم، ولی شما به قبل نپرداز، کلن به این مدل زندگی هایی که ما کردیم فلان اینا وارد این. همون شد زبیر مقابل امیرالمومنین دیگه داشت. در تاریخ هست که بعد از 400 سال میگن ما میریم کاخای در حقیقت اینا رو نگاه میکنیم، کاخای زبیر اینا رو در بصره و کوفه و مدینه و فلان اینا میریم کاخا رو نگاه کنیم، یعنی کاخ ساخته بودن. ببینید مردم، من نمیخوام بگم انقلاب واقعا سطح رفاه مردم رو عوض کرده، من شما اطلاع داریم ما پیر غلام این بحث اردوی جهادی هستیم، واقعا تو مناطق روستایی کار شده، راه ساخته شده، برق، آب، آی سی تی روستایی، چه فلان همه اینا، ولی تبعیض داره ملت رو خیلی وقت اذیت میکنه شما. و جالبه که این تبعیض داره تئوری هم میشه، تئوری سازی میشه سر تبعیض. من یه موقعی گفته بودم، حالا نمیدونم دارم دودمان خودم به باد میدم یا نه، ولی یه نقشه دوستانم رو کار کرده بودن که بسیاری از مسئولین از گذشته تا به امروز رو نقشه تهران علامت زدن، خب که خونه هاشون کجاست. شما یه موقعی صدا سیما جسارت بکنه این نقشه رو پخش کنه، بعد از مردم رأی بگیره که در حقیقت مردم راضین که مسئولین در ناز و نعمت و در بهترین مناطق و از سعادت آباد گرفته تا فرمانی و نیابران و پاسداران فلان اینها گرفته در بهترین نقاط شهر، و اون مردم دست به پنجه تحریم شدن. این درسته؟ ببینید اینها هست که مقاومت ها رو میشکونه،
مقاومت شکنه
اولا برای خود مسئول، خب ببینیم ما اگه چرا میگیم دم از امیرالمومنین، امیرالمومنین میگه که مسئولان در جامعه اسلامی ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس، خودشونو باید با ضعیف متر کنن نه با بالاترین طبقات متر کنن، از اونجا باید متر کنن بیان بالا خودشونو محاسبه بکنن. ببینید این اولا این رفاه طلبی مسئول رو خورد میکنه، حس مبارزه رو از اون میگیره. شما ببینید توی مبارزه جیره جنگی میدن، تو مبارزه جیره جنگی میدن، حس و بعد حس مردم رو خیلی وقتا میاره پایین. من یه عبارت دیگه هم بخونم از حضرت آقا، حالا بریم انشالله باید بریم به صدا دیگه برنامه رو ببینیم. ایشان ببینید میگن ما شوخی نداریم با مسئول نظام، میگن من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقلابیم، یکی از شماها معلم بود، یکی دانشجو بود، یکی طلبه بود، یکی منبری بود، همه ما اینطور بودیم. اما حالا مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه اشراف خانه درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابان ها حرکت کنیم. اشراف مگر چه بودن؟ چگونه بودن؟ چون آنها فقط ریششان تراشیده بود ولی ما ریشمان رو گذاشتیم، همین کافی است؟ نه، ما همان مترفین میشیم. بعد ایشون استدلال میکنن به یه آیه تو بحث مترفین و خود. ببینید قرآن نصاب هلاکت امتها رو به دست مترفین داده، گفته اینان که اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علی القول فدمرناها تدمیرا، که در حقیقت اینا هستن که شروع میکنن فسق و فجور رو را میندازن و فلان، اینها این کارا رو انجام میدن.
مترفین منظور همون داغه مرفهان بیدرد
خوشگذرونه از راه خیرات حلال به دست اومده، که حالا ما تازه میگیم به حسب ظاهر از حلال به دست اومده. و یعنی امام حسین وقتی که به نمیذارن امام حسین خطبه بخونه توی چی؟ تو عاشورا، امام حسین برمیانه میگه قد ملت بطونکم من الحرام، از حرام پر شده. اینا که دیوار مردم نمیرفتن بالا که، نه ساختارها گاهی اوقات یه چیزی شده که مردم حروم خور شده بودن، رفاه طلب شده بودن، دیگه حوصله این جنگ ها هم عملا نداشته. ما باید قبول کنیم که داریم با دشمن می جنگیم. اگه فکر بکنیم که نمی جنگیم، طبیعتا فکر میکنم حالت بخور بخوریه که هست، میتونیم همینو ادامه بدیم.
ما بعد از انقلاب میگم هم حضرت امام تو اون پیام قبول قطعنامه که خیلی فکر میکنن پیام صلح امامه، در حالی که امام تو اون پیام میگه تازه جنگ ما آغاز شده است، امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا و جنگ پابرهنگان و مرفهین بیدرد آغاز شده است. یعنی یه جنگ وسیعی رو برای انقلاب اسلامی امام تعریف میکنه و تو همون پیام پاشنه آشیل در واقع انقلاب اسلامی رو میگن و مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست.
بله،
همین در همین نکته‌ای که میفرمایید
شما ببینید مثل یه کوهنوردی مونه. شما اگه یه نفر کوهنورد باشه میفهمید، یه کوهنوردی مونه که شما به تو یه جای برسه و بعد شروع کنه به بخور بخور، خب این بقیه قله رو نمیتونه بره. آره آرمان ها که تغییر میکنه، آقا یه چیزی به دانشجوها میگن، میگن تو این کتاب دغدغه فرهنگی اومده، میگن برید سرنوشت این سه تا انقلاب بزرگ رو ببینید، که این سه تا انقلاب بزرگی که انقلاب الجزایر بوده، انقلاب روسیه بوده، انقلاب فرانسه، میگن که برید بخونین آرمانهاش به دست خود صاحبانش به سرعت عوض شد و این هم خیلی مرتبط با همین جریان بود، جریان اشرافیت. جالبه که تو خود اسلام هم بعد از این که فتوحات تازه شروع شد و در حقیقت به اوج رسید و اینها، تازه فرود اومد و شکست خود، به همین دلیل باز دوباره یکی از دلایل عمدش اینه. ما تو جریان حالا اعتقادی هم بخوایم بگیم، تو جریان‌های تالوت و جالوت همین معنا باز دوباره هست که میگن آقا به اندازه کفتست بخور، اگه کسی که میجنگه اندازه کفتست آب میخوره. تا اینا قرد قرد شروع کردن آب خوردن، گفتن حوصله جنگ ما دیگه نداریم، باید واقعا به جد ما مواظب این جریانات باشیم. ما از مسئولیمون واقعا خواهش میکنیم. من یکی از مسئولین رو میشناسم، اون داره همچین کاری میکنه، معرفی نمیکنم، داره میاد وسط شهر تهران.
خیلی هم هستن، یعنی واقعا اینو بگم ما
بله.
مسئولین زیادی هستن که گمنام، یعنی
گمنام بله.
مثلا نه رسانه‌ای میکنن، نه فلان تو مناطق متوسط به پایین شهر زندگی میکنن، مثل مردم بله. زندگی میکنن. و اگه انقلاب اسلامی الان مونده و هنوز
به خاطر همون جهاد هم هست
آدم هاست
بله.
ولی این بالاخره اون ادعایی که شما میفرمایید واقعا دارن ضربه میزنن دیگه.
بله دیگه این اتفاق
هست. حالا میگم باید چیکار بکنیم؟ میگم چون رهبر انقلاب مثلا بحث از کجا آورده اید رو مطرح کرد اون سالها، چقدر راجع به اشرافیت مسئولیت تذکر
من دارن. من یه چیز تعجب میکنم راستیاتش از اینکه چرا تصویب شد که کلا درآمدها اینا مورد بازبینی قرار نگیره. حالا خوبه دلایلشو به مردم توضیح بدم واقعا.
این مسببه اخیری که
تو مجموع تشخیص
شد که واقعا جای سواله.
ما واقعا همه تعجب که این فکر میکنیم قطعاً از جزو چیزاییست که
این چقدر میتونه یکی از اون راه های نفوذ، یعنی عدم شفافیت، این که به هر حال مسئولین از کجا پول و رده های مختلف
فرزندانشون
بله فرزندان اونها چقدر میتونه عامل نفوذ دشمن باشه، یعنی که شما بالاخره شفاف نباشه.
بله شما خیلی وقت ببینید الان زبیری که میگید، زبیر مگه امیرالمومنین میگن با بچهش شکست خورد؟ یعنی زبیر با ما بود تا اون وقتی که بچهش. الان ببینید شما بسیاری از تئوری دشمن برای نفوذ، نفوذ تو خانواده های ایناست. اصلا برنامه ریزی میکنه اینا که میره فلان قرارداد رو با فرزند فلانی میبنده. اون موقع تو این تعلقات و علقه و علاقه هایی که چرا قرآن گفته انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی واقعا میتونه به آزمایش های بزرگ منجر بشه. اگه کسی میگه یه زبیری رو از امیرالمومنین یه بچه گرفت دیگه، حالا بقیه که جای خود دارن. این شفافیت ها به نظر من باعث میشه که راه های نفوذ دشمن، بخشی از راه های نفوذ دشمن تو مسائل مالی بسته بشه که آقا میگن بخیر اینا دارن راه نفوذ خودشون رو باز میکنن.
خب من میخوام الان یه قیاسی بکنیم برای اینکه حالا شاید تو دل مردم هم خالی نشه. ما بالاخره تو همین فضا هم مسئولین داریم که واقعا میگم ساده زیست هستن و این فضای انقلابی رو دارن کمک میکنن، و هم ما میبینیم در واقع موج استکبار ستیزی که تو جوانهای ما داره شکل میگیره شاید اصلا قابل قیاس با اون فضای مثلا فیلمایی که ما نشون دادیم از صدر اسلام نباشه.
جریانش یه نکته ویژگی خیلی خاص داره، انقلاب ما یه نکته ممتاز داره، و اون که جریان ولایت هنوز همون جوری که باید باشه هست.
احسن.
ببینید چرا آرمان‌های بقیه تغییر کرد؟ هنوز ملت دارن میگن مرگ بر آمریکا. آرمان‌های خیلی‌ها تغییر کرده، این خط و ولی داره نگه می‌داره. برای همین واقعا رویش‌هایی که داره میشه، من حتی زمان دانشجوی خودمون رو که تو دانشگاه شریف بودم، الان با دانشجوی امروز دانشگاه شریف محاسبه میکنم، من این ورمارم گفتم والله شهادت میدم اینا انقلابی تر از دانشجویان زمان ماست. یعنی رویش های جدیدی داره ایجاد میشه به دلیل همون آرمان هایی که از طرف ولی و کسایی که والذین معه با او هستن داره پمپاژ میشه هنوز تو سطح جامعه. این رمز ماندگاری الان انقلاب ماست، ولی باید حواسمون رو جمع بکنیم. میگم آقای مقصودی همین الان دارن یواش یواش میگن برای 13 آبان کسی دارن یواش یواش این بحث میکنن دیگه، الان تو ایام فلان کسی این حرفا رو نزنه. این شعارها نباید، این استکبار ستیزی نباید دهن مردم بیفته. به لحاظ آرمانی جزء آرمانهای اصلی انقلابی نباشه، هیچی نیست، مثل عربستانی ما.
من باز بخوام نگرم به بحث اولمون، شما پنشی تقیم بسید یه در خدمت شما نیست، شما میخواند به سخنرانی هیئتون برسید، اما البته برنامه ادامه داره بعد از اون. اینکه میخوام ببینیم اون باوره رو باید دوباره چجوری تقویت بکنیم توی مسئولین. مثلا مردم باید چیکار، چون مثلا حضرت امام فرض کنید تو انتخابات های مختلف تاکید دارن که مردم مثلا نماینده هایی رو انتخاب بکنن که از مستضعفین باشن، طعم تلخ فقر و استضعاف رو چشیده باشن، و اینکه اون باور توکل به خدا اینها رو چجوری باید برگردونیم تو نخبگانمون، حالا نه فقط مسئولین، توی خواستمون که بتونیم در واقع این فضای استکبار ستیزی رو ادامه بدیم.
ببینید من گمانم این است که ما اولا این نباید کوتاه بیاییم از این حرفای باورهایی که یه موقعی کسی اگه گوش بکنه طرف میگفتش که ما فکر میکردیم که رزق خدا میده، خود بزرگتر شدیم با واقعیت آشنا شدیم که رزق خدا نمیده. خب گاهی اوقات باید اینها رو، قرآن هم همین کارو میکنه، هی داره تو فضا پژواکشو میزنه. از مسئولین هم ما باید واقعا مطالبه گری بکنیم و آرمان خواه باشیم. یه موقع دانشجو رفتن خدمت حضرت آقا، گفتن که آقا ما آرمان خواه باید باشیم یا مصلحت اندیش. آقا فرمودن ما هم مصلحت اندیش باشیم. شما مصلحت اندیش باشید که هیچ، شما آرمان خواه باشید. ما ببینید در بعضی وقتا ما هم میای مصلحت اندیش میشیم توی چیزا. ما وظیفمون این نیست، ما محترمانه دست مسئولین رو میبوسیم، ازشون تقاضا میکنیم که به این عنصر باور کنن. جریان رسانه‌ای میخوایم راه بندازیم، جریان رسانه همین برنامه سریا امثال این برنامه موجهایی را بندازیم و کوتاه نیام و تو انتخاباتمون هم دقت بکنیم. خب همین وقتی تو انتخاب دقت نکردن، یه ابو موسی اشعری رو تحمیل به امیرالمؤمنین شد ابو موسی، خب این شد که ما جنگ برده رو باختیم تو جریان حکمیت به دلیل تحمیلی که یه همچین شخصیتی که میدونید شخصیت ابو موسی اشعری، حالا ما که میریم چون بعدن ممکنه بحثا رو ادامه بدید، ببینید ابو موسی اشعری جزو ساکتین فتنه جمل بود، یعنی فکر کرده بود، چون که خیلی آدم به ظاهر چیزی بود، خیلی روشن فکر بود زیادی، اون به این نتیجه رسیده بود که در درگیری بین امثال زبیر با امیرالمومنین وجاهت خودشو نگه داره، خب و هیچ موضعی نگرفت که اتفاقا خیلی مورد شماتت امیرالمومنین واقع شد. اونجا یه آبروی علکی کسب کرد تو اونجا، خب اومد تو جریان حکمیت شد آدم چیز، آدم صحنه گردان داستان، یعنی مردم اومدن گفتن بابا این آدم عاقلیه فلان، دیدید که اونجا هم وارد نشد، دیدید که تو موزم یه همچین موزه، به جای اینکه یه انتخاب کسی رو بکنن که تو جمل موزه گرفته به نفع امیرالمومنین، انتخاب کسی رو کردن که تو جمل ساکت شده تو اونجا. اینا تو مجموع انتخابات و اینا باید مردم دخالت کنن بالاخره.
خیلی لطف که من نشون نظر تا الان میگم خدمت شما، اگر دوستانم روی نمودار روی صفحه بندازن، تا الان 86% مردم گزینه زیاد رو انتخاب کردن، یعنی نقش اشرافیت و دنیا طلبی خواص در سوت شدن مردم در مبارزه با ظلم و استکبار گفتن که خیلی زیاد هست، در واقع 86%، 8.7% تا حدودی و 4.47% هم گفتن کم، یعنی تقریبا بیش از 95% مردم معتقدن که نقش جدی داره بحث اشرافیت که حالا شما هم فرمودید. شما من تشکر میکنم چون شما میگم سخنرانی دارید، من خیلی تشکر میکنم که الان این ساعتم جابجا کردید که در خدمت شما باشیم. ما برنامه ادامه داره، یک بخش دوم مستند راجع به همین بحث اشرافیت هست، این رو با هم ببینیم. من در خدمت شما خواهم تشکر از شما، خیلی لطف کردید.
خداحافظ شما.
پسر یاسر سنی از ما رفته، حتما برای امر مهمی شرفیاب خلیفه شدیم. حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال می سوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القدری چون شما مصاحب باشد، حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن می کند.
شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارد. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی، خاص بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاص بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شما ببرم.
خطر اینجاست، نمازها برقرار است، نماز جماعت برقرار است، مردم هم اسمشون مسلمان است، عده‌ای هم حتی طرفداران اهل بیتند. خب اینه دیگه، جامعه پوک می‌شود وقتی عدالت نباشد. اینجوره، دنیا طلبی و مال دوستی حاکم بر انسان‌هایی شد که یک عمری را با عظمت گذرانده بودند، سال‌هایی را بی‌اعتنای به زخارف دنیا و توانستند اون پرچم عظیم را بلند بکنند. اون وقت در عالم فرهنگ و معارف هم این میشه.
من در یک ماهی گمان نمی کنم، قسم نمی خورم، ولی امارت کوفه و بصره را به ما میدهد. خدا کنه.
بزرگترین گناه انسانهای ممتاز و برجسته اگر انحرافی از اونها سر بزنند این است که انحراف اونها موجب انحراف بسیاری از مردم میشود.
خوشا به حال آنان که خود را به کاروان عشق رساندن، و بدا به حال ما که ذلیل نفس اماره شدیم، کاری کردیم که الالعبد آل علی از کوفه بیزار باشند و گریزان.
خواص و عوام هر کدام وضعی پیدا کردن؟ خواص چجوری شدن در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟ من دقت میکنم میبینم همه اون 4 چیز تکان خورد، هم عبودیت، هم معرفت، هم عدالت، هم محبت.
اگر ما مسئولان کشور دچار خودمحوری بشیم، دچار تکبر بشیم، دچار خودشگفتی بشیم، تو دهنی خواهیم خورد. دنیا اینجوره، سنت الهی اینه. دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشیم. در راه پیشرفت توقف ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت جویی ممنوعه. به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوعه. با این ممنوعیت هاست که میتوانیم به قله برسیم.
این هم تخت بخت.
ابو مفلس، بگوی تخت را بردارند.
شاکران خیلی زحمت کشیدند تا طبق آداب و رسوم قصد تخت را بیارایند. عیب و ایرادی در آن دیدید؟
ایرادش در بیعیبی آن است. برش دارید و جایش کرسی ساده‌ای بنشانید.
هر مرکبی پالان خودش را می‌خواهد. ابو اسحاق، نشاندن کرسی ساده به جای تخت در این قصر مجلل وصله ناجوری است.
جلوه این تخت خلق و خو را عوض می کند ابراهیم. قرار است ما سواره بر تخت باشیم یا تخت سوار ما. سادگی ما در این قصر وصله ناجور نیست. شکوه این قصر مجلل در برابر سادگی ما وصله ناجور است. قرار بود حکومت من رنگ و بوی علی را داشته باشد.
نقش اشرافیت و دنیا طلبی خواص در انحراف جوامع مختلف از مسیر حق و سست شدن مردم در مبارزه با ظلم و استکبار چقدر می باشد؟ 1. کم. 2. تا حدودی. 3. زیاد. شما می تونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,014,35 بفرستید و در قرعه کشی 10 کارت هدیه بانکی شرکت کنید.
بله، تشکر میکنم از اینکه برنامه سوالی رو دنبال میکنید. من دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم راجع به بحث اشرافیگری و دنیا طلبی. هیچ کس در واقع مخالف این نیست که جامعه باید به سمت ثروت، در واقع تولید ثروت بره. کارآفرینی واقعا چیز بسیار خوبیه و سفارش شده تولید ثروت به جامعه اسلامی. اون تا بحث راجع به سبک زندگی، به ویژه سبک زندگی مسئولین هست که تاکید این هست که رهبر معظم انقلاب هم واقعا گفتن که مسئولین باید مثل متوسط پایین مردم زندگی بکنن. حالا بعضی فکر می‌کنن ما فقط با مثلا مفاسد اقتصادی مشکل داریم، اون که اصلا بحث جدایی هست. بحث راجع به ثروت اندوزی حلال مسئولین هست که تعبیر رهبر انقلاب رو من خدمتتون عرض بکنم، تمامی به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوع است. اینجور نیست که چون کار با سرمایه جایز و مباح است پس بنابراین انسان حق دارد ولو از طرق مشروع و حلال ثروتی را جمع کند و آن را نگه دارد. پس واجب مسئولین، کسی که میخواد در جامعه اسلامی در سطح بالای مسئولیت باشه، باید این متوسط و پایین و مستضعفین مردم زندگی بکنه. یا تعبیر دیگه رهبر مذهبی اقلام که از سایت ایشون هست، مگر مردم کورند؟ مگر مردم نمیبینند که ما چگونه زندگی میکنیم؟ نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت. پس این در واقع تعبیری است که مخصوص میگم خصوصا مسئولین هست. لا راجع به مردم و اینها بس متفاوت هست. من عرض کنم خدمتتون که راجع به این بحث استکبارستیزی و در واقع به سمت 13 آبان که داریم میریم، پویش مردمی مرگ در آمریکا، چرا مرگ در آمریکا داره آغاز میشه که تو مردم فضای مردمی ایجاد شده. برنامه ثریا این پویش رو قرار هست که پوشش رسانه‌ای بده و یک مسابقه هم برای اون برگزار بکنه و آثار رو گردآوری بکنه. تبلیغ این پویش مردمی چرا مرگ در آمریکا رو با هم ببینیم که ما هم از آثار شما ان شاءالله استفاده بکنیم.
آن 8 سال پایداری یادمان مانده، زن سالها بر دوش ما باری گران مانده. آن 8 سال پایداری یادمان مانده.
پس از استقبال پرشور اقشار مختلف مردم از پویش مردمی پیامی آورده اند، در لبیک به پیام استقامت دستهای بسته شهدای غواص و در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این بار در پویش چرا مرگ بر امریکا، دستهای باز مردم جنایات امریکا را فریاد می زنند. برنامه ثریا در استقبال از پویش مردمی چرا مرگ بر امریکا، ضمن فراخوان برای ارسال پیام دستهای مردم، پیام‌های برگزیده این پویش را نمایش داده و از آنها تقدیر می‌کند. شما هم می‌توانید پیام دستهای خود را برای ما به شبکه اجتماعی برنامه ثریا با شماره 09301435 تا ساعت 16 روز 13 آبان ارسال نمایید. به پیام‌های برگزیده 13 سفر زیارتی مشهد مقدس به همراه خانواده و 13 سفر زیارتی عتبات عالیات اهدا خواهد شد.
روی زخمی صدای ما با پنجه تو آشناتره، هنوز سنگ فرش خیابونا از عشق ما در آب و خون قنچه ها تره.
از همین الان شروع بکنید و پیام هاتون رو روی دستتون برای ما بنویسید، یا حالا اگر روی دست مشکل هست روی کاغذ هم در ابعاد کوچک بتونید بنویسید و برای برنامه ثریا از طریق شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه مثل تلگرام به تلگرام 09301435 مربوط به برنامه ثریا و در فضای مجازی به صفحاتی که هست بفرستید. ما ان شاءالله اینا رو جمع می‌کنیم و هفته آینده ان شاءالله در ویژه برنامه ثریا نفرات برگزیده ان شاءالله با رأی مردم ان شاءالله انتخاب خواهیم کرد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم خدمتتون راجع به بحث اشرافیت مسئولین، چون خیلی در واقع پیامک اومده. این بحث ساده زیستی مسئولین کف انتظارات ما از مسئولین هست، یعنی شرط لازم یک مسئول در جمهوری اسلامی است. شرایط متعدد دیگه هم نیاز هست، مثل تخصص، تعهد، ولایت پذیری، مشورت پذیری و کار گروهی، کار جهادی که در واقع این شرطه، منتها این شرط لازمه بعضی وقتا اگه رعایت نشه، اگه اونای دیگه باشه فایده ای نداره و اون نگاه انقلابی و مبارزه با استکبار و پیشرفت کشور شکل نمیگیره. ما هفته آینده ان شاءالله عرض کردم اولین قسمت از مجموعه مستند پلی برای نفوذ، حالا اسم اولیش شاید هم اسم نهایی این باشه، در حوزه نفوذ ان شاءالله شروع میشه که قسمت اولش ان شاءالله سه‌شنبه شب پخش خواهد شد. چهارشنبه هم ما برنامه‌مون در روز 13 آبان با حضور دکتر شهریار زرشناس راجع به همین موضوع راه‌های نفوذ آمریکا هست که ان شاءالله بیننده اون برنامه هم باشید. شب شما به خیر و خدا نگهدار.
سنی که باشی
سخته که پدر دیگه